اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز سه شنبه 26 جنوری سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، مقام های نظامی چین و هند روز دوشنبه از جدال و درگیری جدید بین سربازان دو کشور در خط مرزی کوهستانی مورد مناقشه خبر دادند. بنابر گزارش ها در این درگیری های رو در رو که در منطقه نوکولا روی داده است، چندین سرباز از دو طرف مجروح شدند. نوکولا در هیمالیا قرار دارد و ایالت سکیم هند را به تبت در چین وصل می کند. با گفته مقام های هندی، یک گزمه مرزی چین سعی داشته وارد محدوده هند شود و سربازان هندی آنها را پس راندند. شش ماه پیش از این نیز درگیری گسترده بین نیروهای دو طرف در این مناطق روی داد که منجر به کشته شدن حداقل 20 سرباز هندی و همچنین تعداد نامعلوم تلفات در بین سربازان چینی شد. منابع میگویند که 5 نظامی هندی و 15 سرباز چینی در این برخورد مجروح شدند، اما وزارت خارجه چین گفت که هیچ اطلاعاتی در مورد این حادثه ندارد. جنرال کنت فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام یا فرماندهی مرکزی امریکا، در اولین سفر خود به شرق میانه در آغاز کار دولت جدید امریکا گفت که اداره بایدن فرصت جدیدی را برای روابط بین امریکا و ایران فراهم کرده است. او درباره تنش‌ها با ایران در چند سال اخیر گفت که قصد ما جلوگیری از جنگ بود. فرمانده نیروهای سنتکام گفت که در ماه‌های منتهی به انتخاب و تعلیف بایدن تهدیدها از طرف ایران شدت گرفته بود. با این حال امریکا قادر شد که در یک دوره غیر قابل پیشبینی و بی‌ثبات نوع بازدارندگی پرچالش را پیش ببرد. جو بایدن گفته است که بخشای از توافق هسته‌ای را که دولت براک اوباما با ایران امضا کرد بازسازی می کند. دولت ترامپ در سال 2018 از این توافق خارج شد و تحریم ها علیه ایران را با شدت بیشتر از قبل بازگرداند. مقامات عراقی روز دوشنبه چند روز پس از یک حمله مرگبار انتحاری که سبب کشته شدن 32 نفر در یک بازار شد، 3 نفر را به جرم تروریسم القابض کردند. گزارش های اعدام این افراد پس از آن نشر شد که گروه های حقوق بشر هشدار دادند که حکومت عراق برای نشان دادن قدرت پس از بمبگذاری هفته گذشته که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت، دست به یک سلسله اعدام ها خواهد زد. یک منبع امنیتی عراقی بدون ذکر نامش به فرانس پرس گفت که این افراد در زندان مرکزی ناصریه اعدام شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه گفت که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، تمام گزینه ها را برای اقدامات خود در مورد توقیف الکسی ناوالنی، رهبر مخالف پوتین در روسیه، باز نگه داشته است. پلیس روسیه روز شنبه بیش از 3700 نفر را دستگیر و برای هزم‌پاشی اجتماعات در سراسر روسیه از زور استفاده کرد، زیرا ده ها هزار نفر از معترضین بدون توجه به سرمایه شدید و هشدارهای پلیس با جاده ها بیرون شده و خواهان آزادی ناولنی از زندان شدند. دولت بایدن از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواسته است تا ناولنی را و امرای معترضین فوراً آزاد کند. رهبران جهان روز دوشنبه از طریق مجازی در نشست سازگاری با اقلیم و میزبانی هالند جمع شدند تا رأی‌های عملی و بودجه را برای مقابله با تغییرات آب و هوا از مکنون و تا سال 2030 دریابند. در این نشست هانگ ژنگ، معاون صدراعظم چین، انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسن، صدراعظم بریتانیا و دیگر رهبران حضور داشتند. جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، که از جانب جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به عنوان نماینده ویژه امور مربوط به اقلیم منصوب شده است، در این اجلاس گفت که دولت بایدن مبارزه با تغییر اقلیم را از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. کری گفت رئیس جمهور بایدن می‌داند که برای مقابله با چالشی که سریعاً شتاب می‌گیرد باید به روش‌های بی‌سابقه‌ای بسیج شویم و او می‌داند که ما زمان محدودی برای کنترل آن داریم. کری گفت به همین دلیل است که بایدن بلافاصله به توافقنامه اقلیم پاریس پیوست که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه نوامبر گذشته و طور رسمی از آن خارج شده بود. صدای ما را از واشنگتن بشنوید. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 54,595 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,378 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 99,573,155 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,136,248 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 420,439 نفر و شمار مصابین 25,235,095 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,379,286 مورد این بیماری و مرگ 57,481 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 11,318 نفر و شمار مصابین 534,041 نفر تایید شده است. گزارش جدید آکسفام نشان می‌دهد در حالی که ممکن است ده ها سال طول کشد که فقیرترین افراد جهان از ضربات اقتصادی ویروس کرونا بهبود یابند، 1,000 فرد ثروتمند جهان فقط 9 ماه برای جبران ثروت خود نیاز دارند. این گزارش با عنوان ویروس نابرابری نشان می‌دهد که تقریبا هر کشور به دلیل شیوع کووید 19 افزایش نابرابری اقتصادی را ثبت خواهد کرد. همچنین شیوع ویروس کرونا تأثیر نامتناسب بر زنان و اقلیت‌ها داشته است. در این گزارش آمده است زنان حدود 70% نیروی کاری جهان را در بخش‌های صحی و مراقبت‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند و اغلب شغل‌های کم درآمد دارند، آنها را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به کووید 19 قرار می‌دهد. در خبر دیگر، سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که همگیری ویروس کرونا در جهان منجر به از بین رفتن 255 میلیون شغل تمام وقت در سراسر جهان شده است. با این وجود، این نهاد جهانی همچنان نسبت به آینده شغلی در جهان پس از ویروس کرونا ابراز امیدواری کرده است. و رئیس کمیته ملی المپیک فرانسه روز دوشنبه گفت ورزشکارانی که علیه کووید 19 واکسین نشدند در مسابقات المپیک توکیو در تابستان امسال با شرایط بسیار سخت روبرو خواهند شد. روز چهارشنبه در جلسه هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک هشدار داده شد که ورزشکاران واکسین نشده که به مسابقات ژاپن می روند با 2 هفته قرنطینه روبرو می شوند و صبحها و عصرها باید آزمایش شوند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. الان توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. به اساس گزارش ها سالانه در افغانستان حدود 10 طفل مصاب به فلج پولیو میشوند. یکی از این اطفال که اکنون خانم جوان است، نظیفه نام دارد که در 1 سالگی مصاب به پولیو گردیده و در طول زندگیش با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم کرده است. او میگوید که مادران باید واکسین های اطفالشان را فراموش نکنند تا فلج نگردند. مکه منیر در زمینه چنین گزارش میدهد.
ما طفل بودم نگا ده وقت شاید واکسین پولیو نشده باشم، شاید یک ساله یا دو ساله بودیم شاید. میگه پایت پولیو شد دیگه.
نظیفه که 26 سال دارد یک قابله است و مادر 3 طفل زیر سن 5 سال. او از کودکی تا حال از یک پا فلج پولیو است. این خانم جوان که از کودکی تا حال فلج پولیو هست و از یک پا درست را رفته نمی تواند قالب استفاده می کند و می گوید که از کودکی تا به حال فراز و نشیب زیادی را به سبب فلج بودن پایش دیده و مشکلات زیادی را متحمل شده است. نظیفه که برای ترمیم قالب پایش از ولایت کندز به شفاخانه صلیب سرخ به کابل آمده است می گوید همیشه والدین را که می شناسد آنها را تشویق می نماید تا تمام واکسین های اطفالشان را مکمل نمایند.
تشویق میکنم و حالیم که هست فعلا هر کسی که بشناسم برشان کمپاین میکنم، تشویق میکنم شما در هر جا که میبینم میگم اطفالتان بدون واکسین نمانین، خصوصا مردم اطراف هستن برشان میگم که این اطفالای ما هستن، من خودم میبرم در کلینیک اطفالای ما واکسین میکنم، باز میبرن اطفالشان و گپ مرا میگیرن، باز من خودم مثال میتونم میگم نوای من ما قسم هست شاید من واکسین نشده باشم.
این خانم جوان که 3 طفل زیر سن 5 سال دارد و در یکی از ولسوالی های ناهم زندگی می کند گفت که اگر در روزهای اول کمپاین پولیو واکسیناتورها به عقب دروازه آنها نیایند اطفالش را به کلینک می برد تا واکسین را بگیرند.
اگر واکسین نیاید روز بفهمم که یک روز دیرتر کرد یا 3 روز منتظر نامد خودم میبرم، هر 3 اطفالم واکسین پولیو میشن و خودم میبرم در کلینیک واکسین میکنم. اگر طرف خانه خودم کسش یا طرف اکثر خطرناک شاید واکسین نمیه بعضی وقت، یا بعضی وقت در خانه نمی باشم دیگه، طرف خانه مادرم که باشم اونجا اومد واکسین میکنم، اگر نشد بس هر 3 شون میگیرم میرم کلینیک.
به گفته او وقتی طفل فلج میشود هر قدر زندگی راحت هم داشته باشد باز هم از معیوب بودن و محلول بودنش رنج میبرد و افزود که باید مادران در قسمت واکسین کردن اطفالشان هیچ غفلت نکنند.
تلنگاری کنید مثلا در قسمت بختر زندگی اطفالتان تا عمر اونا رنج میبرند، رنجی که اونا میبرند شما هیچ نمیتونه، شاید شما رنج ببرید اما ازل از او خبر نمیشن که او چقدر جزار متحمل میشه و تشویش میکنه.
این مادر از والدینی که انوز هم مانعی واکسین اطفالشان میشوند میخواهد که باعث معلولیت اطفالشان نشوند و بگذارند که اطفالشان واکسین پولیو رو بگیرند و سالم بمانند.
آیا ما بر از اونا ایسته که این کار نکنند در حق اطفالشان ظلم نکنه و بگذارن که اطفالشان واکسین شوه و اگر پشت خانهشان نامد اونا را باید به هر طریق میشن به شفاخانه برسانه؟ بسیار مهم است چون که پایشان معیوب میشه، طفلشان بسیار جگرخون میشه، ناراحت خفه میشه، اونا هیچ باور کردن نمیتونه مادرشان.
نظیفه میگوید که هرچند اکنون با قالب پایش خوش است اما باز هم با مشکلات در زندگیش روبرو است، چون نمی تواند مانند یک آدم سالم توانمندی امکارها را داشته باشد.
کمی تا خوردگی بود، یک تا خورده اما باقی مانده دیگه، پایم کمی به از دیگهش که لاغر از ضعیف دار از دیگه درست گشته نمیتونم. قالب باشه باز راحت استم امرایش، قالب خود از جار دوست دارم دیگه بسیار راحت استم، قالب که نباشه هیچ بیدو نمیبرایم دیگه.
این تنها نظیفه نیست که در اثر بیامنی ها و یا غفلت خانوادهش فلج پولیو شده است، بلکه سالانه ده ها طفل در اثر بی‌توجهی والدین و یا درگیری های دوامدار در مناطقشان مصاب به فلج پولیو می شوند و تا آخر عمر فلج باقی می مانند، زیرا فلج پولیو تداوی ندارد و فقط با گرفتن 2 قطره واکسین پولیو می توان از مصاب شدن اطفال زیر سن 5 سال به این مرض جلوگیری نمود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اولیسی جرگه شورای ملی افغانستان از تمدید مأموریت زلمه خلیلزاد در اداره جدید ایالات متحده امریکا استقبال کرد و اعضای مجلس از حکومت و گروه طالبان تقاضا کردند که از فرصت جدید برای تحکیم صلح در کشور استفاده نمایند. خبرنگار رادیو آشنا عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس به روز دوشنبه در جلسه عمومی که در پیوند به مذاکرات صلح ترتیب یافته بود گفت وی در تماس تلفنی با دکتر زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای پروسه صلح افغانستان که ماموریتش در اداره جدید تحت رهبری آقای بایدن تمدید شده است تبریک گفته است.
این جانب تای تماس با دکتر صاحب زلمه خلیلزاد تمدید این وظیفه را تبریک گفته ضمن اعلان همکاری خواهان توقف جنگ و صورت یافتن روند مذاکرات گردیدم. از اداره جدید امریکا خواهان کمک بیشتر و ترغیب طالبان و گفتگوهای صلح شدم.
بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، اداره جدید تحت رهبری آقای بایدن فیصله کرده است که ماموریت آقای خلیلزاد رئیس نماینده خاص ایالات متحده برای روند صلح افغانستان ادامه یابد. اما نه وزارت خارجه ایالات متحده به گونه رسمی این خبر را تایید کرده است و نه هم آقای خلیلزاد در این مورد چیزی گفته است. رئیس مجلس افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه از گروه طالبان خواست که بجای ادامه جنگ شامل پروسه سیاسی افغانستان گردیده حضور خود را معنیدار بسازند.
من از آدرس خانه ملت بالای طالبان صدا می کنم که بیایید از طریق مشارکت سیاسی حضورتان را در افغانستان معنی ببخشید، چون آینده افغانستان جز به تفاهم پیش نخواهد رفت.
آقای رحمانی اشاره به روند مذاکرات صلح در شهر دوحه گفت که این پروسه به دور از چشم خانه مردم و مردم افغانستان جریان دارد و قالوی هرچند به ظاهر 21 نماینده در هیئت مذاکره کننده شاملند، مگر اصل سخن نزد دو یا سه نفر است. متباقی از جریان بی خبرند. خانه ملت باید در این مورد یک تصمیم و فیصله خود را داشته باشد. شمار زیادی از اعضای مجلس از هر دو جناح خواستند که از فرصت جدید که برای اعاده صلح در کشور ایجاد شده است استفاده بهینه نمایند. تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس از مبهم بودن اوضاع و عدم اعتنا به خواست مردم برای قطع جنگ ابراز نگرانی کردند. مولوی احمدی ترخیل با اشاره به تحرکات و اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی، امرالله صالی و حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی هر دو طرف جنگ را به نداشتن اراده برای قطع جنگ متهم کرد و گفت:
دمنګ او تاسو حکومت جناب رئیس جمهور د صلح اراده نه لري، نه جانب د مقابل د طالبان حکومت د صلح اراده لري.
حکومت ما شما در راس رئیس جمهور غنی اراده به صلح ندارد و نه هم طرف مقابل که طالبان باشد به صلح تمایل دارد. صدیق حسن‌زاده نماینده مردم لوګر بر وضعیت مبهم روند مذاکرات بین الافغانی در دوحه گفت که وی مایوس است.
افغانا بین خود ششتن یک روز طرز عمل جور نیست، یک روز یک گپ نیست، هیچ گپ معلوم نیست که آیا در کجا هست، همین صلح چی میشه آخرش؟
باید گفت که حمدالله محیب مشاور رئیس جمهور غنی در شورای امنیت ملی درست یک روز قبل گروه طالبان را به نداشتن اراده به صلح متهم نموده گفت طالبان هیچ یک از تعهدات خود با جامعه بین المللی را عملی نکردند و هنوز که هنوز است علایق و روابط خود را با گروه تروریستی بین المللی قطع نکردند. گروه طالبان هنوز به اظهارات آقای محیب و خواست مجلس واکنش نشان ندادند، ولی دکتر نعیم وردک سخنگوی گروه طالبان در دفتر سیاسی در دوحه گفته است که طالبان خواهان عمل شدن تمامی مفاد معاهده صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده بوده با آن متحدند و از ایالات متحده نیز میخواهند که به تعهدات خود استوار بماند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، افزایش موارد ویروس کرونا در زیمبابوه شامل مرگ دو وزیر کابینه در ظرف 48 ساعت بوده است. مردم زیمبابوه با استفاده از رسانه‌های اجتماعی حکومت و رئیس جمهور امرسون مننگا را مقصر می‌دانند که مقامات ارشد حکومت را در عوض بازسازی سیستم تخریب شده خدمات مراقبت‌های صحی کشور برای تداوی به خارج از کشور می‌فرستد. کولومبوس ماهونگا خبرنگار صدا آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که لیلا محبیب عظیمی به توجه می رساند.
از هنگامی که حکومت اعلام کرد که جوئل ماتیزا وزیر حمل و نقل زیمبابوه در اثر بیماری کووید 19 درگذشت، برخی از شهروندان از طریق رسانه های اجتماعی دولت را به دلیل بی‌توجهی به سیستم ارائه خدمات صحی کشور مقصر خواندند.
ما باید زنده بمانیم.
دکتر جان مانگویرو معاون وزیر صحت عامه زیمبابوه و دنبال افزایش مرگ و میر ناشی از کووید 19 در بیانیه گفت که خودسری و سهل‌انگاری در فصل برگزاری جشن‌ها مهمترین دلیل افزایش مرگ و میر است. وی گفت مردم باید اقدامات احتیاطی بیشتری را مراعات کنند و با قیود برگشت و گذار از طلوع صبح تا غروب که در اوائل ماه جاری از سوی دولت وضع شده پابند باشند. کالیفورد هلتشویو سخنگوی جنبش مخالف اتحاد تغییر دموکراتیک زیمبابوه است. او میگوید افزایش اخیر موارد ویروس کرونا را تایید میکند که سه وزیر دولت در این ماه به آن مبتلا شدند و علاوه کرده است که مسدودی و قرنطینه به تنهایی قادر به مهار ویروس همگیر نمی باشد.
زیمبابوه بیش از 90% جمعیت در بخش غیر رسمی داره و کسانی هستند که در جاده ها عبور و مرور میکنند. این مردم اونایی هستند که پول ندارن و قادر به پرواز به خارج از کشور نیستن تا تحت درمان و تداوی مناسب و مراقبت صحی قرار بگیرن. مؤسسات صحی ما در وضعیت اسف انگیز قرار داره و سال هاست که دولت علاقه به ارتقا و مجهز ساختن مؤسسات صحی و درمانی با تجهیزات مناسب و کافی نشان نمیده. حتی کارمندان خط مقدم ما دوا و اکسیژن کافی ندارن.
رئیس جمهور امرسن منانگاگوا در سخنرانی اخیرش و روز شنبه که از تلویزیون ملی کشور پخش شد گفت دولت وای در حال ارزیابی واکسن های ویروس کرونا است که در سرتاسر جهان پخش شده است، اما او نگران افزایش و جهش موارد ویروس کرونا در زیمبابوه است که اکنون بیش از 30,000 شهروند را آلوده کرده و نزدیک به 1,000 تن دیگر به شمول 4 وزیر کابینه و چندین مقام ارشد دولت از اثر ابتلا به کووید 19 تلف شده اند. برخی از مردم زیمبابوه منانگاگوا و پیشینیان او مثل رابرت موگابی فقید را به دلیل ویران شدن سیستم صحی کشور مقصر می خوانند. مردم زیمبابوه می گویند که آن دو هرگز در عرصه ارتقای شفاخانه ها یا پرداخت حقوق مناسب به کارمندان صحی که اخیراً به دلیل کم بودن معاششان اعتصاب کرده اند کار نکرده و زحمت نکشیده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
هند ارسال واکسین کووید 19 را به کشورهای همسایه آغاز کرده است، زیرا سطح تولید آن کشور را در صدر تأمین کنندگان واکسین و کشورهای کم درآمد و متوسط قرار داده است که در پی عرضه کردن فوری واکسین هستند. طبق گزارش انجن پسریچ از دهلی جدید، هند امیدوار است که با دیپلماسی واکسین تولید و ارسال جهانی خود را افزایش داده و نفوذ خود را در جنوب آسیا گسترش دهد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. بیشترین محموله های صحی برای کشورهایی است که منتظر برای انداختن برنامه های ایمن سازی کووید 19 هستند. چند روز بعد از گسترش یک برنامه در سراسر کشور، هند بزرگترین تولید کننده واکسین در جهان، میلیون ها دوز واکسین انکشاف یافته برتانیایی استرازنکا را به نیپال، بنگلادش، بوتان، مالدیو، جزایر سشیل، موریتانیا و میانمار اهدا کرد. در هنگام وارد شدن واکسین به بنگلادش و تحویل دهی آن از سوی مقامات هندی به آن کشور، زاهد ملک وزیر صحت عامه بنگلادش اظهار داشت که
دوست واقعی دوست است که هنگام ضرورت به کمکتان برسد.
صدر اعظم هند تاکید کرده است که کشورهای همسایه در توزیع تدارکات واکسین در اولویت قرار خواهند داشت. این ابتکار دوستی واکسین نامیده می شود. تحلیلگران میگن که دیپلماسی واکسین وسیله برای عقب راندن علیه چین است که نفوذ خود را در جنوب آسیا گسترش داده است. در حالی که چین واکسین تولیدی خود را نیز به چندین کشور مانند ترکیه ارسال می‌دارد، کشورهای جنوب آسیا به دنبال دریافت تدارکات واکسین استرازنکا بودند که در برتانیا ساخته شده است. سیریرام چائلیا رئیس پوهنتون امور بین المللی جندال از طریق اسکایپ اظهار داشت که
هند می خواهد به یک نکته در اینجا اشاره کند. برخلاف بعضی دیگر که در آن چین معمولاً تحت شهای هند از نظر نظامی و اقتصادی قرار دارد، احتمالاً در بخش دواسازی، در بهداشت و بخصوص تداوی کوتاه مدت، هند در واقع در برتری نسبت به چین پیش می رود. من فکر می کنم که این به طور قطع فرستادن یک پیام ظریف به اطرافیان است که شما می توانید روی ما یعنی هند حساب کنید.
دهلی جدید همچنان محموله های تجارتی واکسین را آغاز کرده است. اولین محموله ها به برزیل و مراکش رسیدند. در ماهای آینده بیشتر به کشورهای آفریقا و آمریکای جنوبی خواهد رفت. با تعقیب تایید دهلی جدید از واکسین استرازنکا و یک واکسین انکشاف یافته توسط یک شرکت هندی، مودی در ماه جاری گفت که هند نقش مقدم را در ارائه واکسین بازی خواهد کرد. نرندرا مودی صدر اعظم هند با آژانس رویترز گفت:
آج بھارت ایک نہیں
Today, India with not one, but two made in India vaccines is ready to...
امروز هند با یکی نه بلکه دو واکسین ساخته هند آماده حفاظت از بشریت است. هند در حالی که دواخانه جهان است، در گذشته دواهای ضروری را به نیازمندان در سراسر جهان عرضه کرده است و امروز نیز این کار را انجام می دهد.
طوری که تولیدات شرکت های هندی برای پاسخگویی به نیازمندی های بزرگ در حال صعود است، هند امیدوار است تا پروفایل جهانی خود را با تلقی شدن به عنوان کشوری که برای پایان دادن به گسترش ویروس کرونا کمک خواهد کرد بلند ببرد. نرندرا مودی از طریق اسکایپ گفت:
ضروری دوائیں پہنچانے کا کام بھارت نے پہلے بھی کیا ہے.
بسیاری از اینها با تصور ارتباط دارد. دیپلماسی واکسین در مورد منافع مادی نمی باشد. این در مورد تصور و قدرت مهربانی می باشد.
انتقادهای فزاینده از نابرابری واکسین صورت گرفته است، در حالی که برنامه‌های تلفیق در کشورهای ثروتمند به خوبی جریان دارد. کشورهای در حال توسعه در تلاش برای تأمین تدارکات هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. شماری از زنان افغان در ایالات متحده میگویند که سهمگیری افغان ها در سیاست ایالات متحده ظرف چند سال گذشته کم سابقه بوده است. 2 سال قبل عایشه وهاب و صفیه وزیر، دو زن امریکایی افغان تبار، برای اولین بار نماینده های مردم انتخاب شدند. عارف یعقوبی خبرنگار رادیو آشنا در کالیفرنیا در صحبت با شماری از زنان افغان دلیل این موفقیت را پرسیده است. توجه کنید.
نظریات مهاجرین مقیم ایالات متحده در مورد دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ متفاوت است. برخی از تصامیم او شکایت دارند.
اون ناراحتی و خشمی که داشتیم از ترابل بان فکر کردیم که به صورت موسیقی بیانش بکنیم، چون ما پالیتیشن نبودیم.
اما برای برخی دیگر این دوره علی‌رغم دشواری‌ها فرصت‌های نیز ایجاد کرد. برای نخستین بار در زمان دونالد ترامپ، عایشه وهاب و صفیه وزیر، دو مهاجر افغان آمریکایی، به پست‌های انتخابی شورای شهر و ایالت رسیدند.
از خاطر اینمی چندین کار که ترامپ کرد به ضد مردم، تاثیر داشته است در بسیار مردم که خود کاندید کنن. یکی دوم هم به مردم که رای بتن یک ذره فکر کنن که ما این طرف نمیتونیم بریم، ما باید مردم نوا ببینیم، کوشش کنیم که فکر ما واز باشه و یک نفر روشن فکر کار داریم.
برخی زنان افغان میگویند آنچه مهم است ادامه فعالیت های آنهاست. فرشته طیب، عضو یک نهاد افغان امریکایی، میگوید زنان باید تلاش کنند تا با اداره جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، در مورد افغانستان تماس داشته باشند.
و یک مناسبات خاص جور کنیم که بتانیم که همیشه به تماس همراهشان باشیم، راجب به مشکلات های ما هم در آمریکا و هم در کشور ما در افغانستان.
دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ هفته گذشته به پایان رسید. هرچند عده سیاست‌های مهاجرتی و برخی اظهارات او درباره زنان را ناراحت کننده توصیف می‌کنند، اما طرفداران او از وی به خوبی یاد کرده می‌گویند برنامه‌های مهاجرتی ترامپ برای امنیت ملی آمریکا بسیار مفید بوده است.
دوست عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.